سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا کنارگیری می‌کند. دونالد ترامپ از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد.
در آینده اجلاس بعدی سه کشور ما در روسیه خواهد بود.
و رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر همکاری دو کشور درباره سوریه تاکید کردند.
بسیار مهمه با توجه به اینکه
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا دو ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر از خدمات جنرال ماتیس قدردانی کرد. از سوی دیگر جیمز ماتیس در نامه‌ای نوشت رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاهش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر کنارگیری جیمز ماتیس از وزارت دفاع یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه دفاع کرده است. آقای ترامپ در توییتی نوشت که جنگ با داعش به عهده روسیه، ایران و دیگر کشورهای محلی است و دیگر دلیلی ندارد که آمریکا به خاطر آنها جان سربازانش را به خطر بیاندازد. تصمیم آقای ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با انتقاد شماری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به موضوع خروج نظامیان آمریکایی از سوریه گفت حملات کشورش علیه نیروهای متحد ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
And we'll continue to act in Syria.
آقای نتانیاهو افزود برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران علیه اسرائیل عملیات در سوریه نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه بر میزان تلاش ها افزوده خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به گفتگوهای آستانه درباره سوریه تاکید کرد که همکاری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه خواهد یافت. آقای روحانی که در آنکارا و در نشست خبری مشترکی با همتای ترکیه خود سخن میگفت تصریح کرد که سوریه برای ایران بسیار مهم است.
در آینده اجلاس بعدی سه کشور ما در روسیه خواهد بود. ما امروز با هم توافق کردیم در این زمینه. سوریه برای ما بسیار مهمه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست گفت که دو کشور برای پایان دادن به جنگ سوریه همکاری نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت. مقام های آمریکا بارها تاکید کردند که حضور نظامی ایران در سوریه از جمله دلایل اصلی طولانی شدن جنگ در این کشور بوده است. با افزایش اختلاف بین دونالد ترامپ و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه احتمال تعطیلی دولت افزایش یافت.
The president informed us that he will not sign the bill that came over from the Senate last evening.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست با رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که دونالد ترامپ تا زمانی که موضوع دیوار مرزی در لایحه روشن نشود حاضر به امضای مصوبه روز چهارشنبه کنگره نیست. آقای ترامپ که خواستار تامین بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک است پس از درگیری لفظی با رهبران دموکرات‌ها در کنگره تهدید کرد که دولت را تعطیل می‌کند. با این حال کنگره در روز چهارشنبه با تایید بودجه بخشی از دولت به دنبال جلوگیری از تعطیلی دولت بود، اما این مصوبه باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا می‌رسید. شماری از فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی روز پنجشنبه در چند شهر ایران تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود برگزار کردند و همچنین خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. در اصفهان معترضان در برابر اداری آموزش و پرورش این استان تجمع کردند و شعارهای صنفی و سیاسی سر دادند. برابر گزارش‌ها فرهنگیان سایر شهرها نیز تجمعاتی اعتراضی از جمله در برابر استانداری گیلان و همچنین پارک فناوری یزد برگزار کردند. تا اینجا با پایان رسیدن این بخش خبری همراه شما خواهد بود بنیامین صد با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و در فردگرام این هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و موضوعات پرحرف و حدیث شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. وحید صیادی نصیری، واکنش گسترده کاربران به مرگ یک زندانی سیاسی. یلدا، هشتگی درباره یلدای ایرانیان. داماد روحانی، هشتگی در واکنش به خیشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. در ادامه این فردگرام، اعتراض یک جوان در کیش به زندانی شدن کارگران معترض اهواز. مرگ یک زندانی سیاسی به نام وحید صیادی نصیری در نتیجه آثار اعتصاب قضا تمام این هفته در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران بود. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی برای بار دوم در مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات قم احضار و بازداشت شد. تا اینکه وحید در اعتراض به وضعیت نگهداری خودش در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین تهران اعتصاب قضا کرد و به گفته خانواده‌اش به دلیل عوارض این اعتصاب قضا اواخر هفته گذشته جان خودش رو از دست داد.
بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود نمیدونم چی بود.
مریم شریعت مداری درباره سکوت خبری در رسانه‌های بین‌المللی در قبال مرگ این زندانی توییت کرد یک زندانی سیاسی به دلیل اعتصاب قضا درگذشت. این خبر اونقدر هولناکه که دنیا رو تکون بده، اما متاسفانه رسانه‌هایی که فارسی زبان نیستند حتی از موضوع خبردار هم نشدند. بهروز جاوید تهرانی هم که خودش سالها زندانی سیاسی بود در فیسبوک و توییتر خودش نوشت عکس وحید صیادی نصیری رو دستتون بگیرید و به خانواده هر زندانی سیاسی که نمیخواد خبر زندانیش منتشر بشه نشون بدید. رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان سیاسی به حفاظت از جون اونها کمک میکنه. کاوه شیرزاد اما توییت کرد جان وحید صیادی نصیری در گمنامی گرفته شد. یاد بگیریم افرادی که بدون سند و مدرک فعالان سیاسی ناشناس زندانی رو متهم میکنن طرد کنیم. در عوض بیاموزیم هر کسی که بازداشت شد و اسمش سر زبونها افتاد قهرمان نیست. آوا دیبا هم توییت کرد وحید صیادی نصیری اصلاح طلب یا اصولگرا نبود که هم فکرانش خبر اعتصابش رو داغ کنن و ازش دفاع کنن. عربستانی هم نبود که رسانه‌های داخلی و خارجی دو ماه تموم اسمش رو فریاد بزنن. وحید فقط یک شهروند عادی بود و در بیخبری جان داد. علیرضا کیانی هم توییت کرد شهید وحید صیادی نصیری در نامه دو سال پیش خودش به همسرش خودش رو وطن پرست و عاشق آزادی خوانده بود. مسئله دقیقا همینه، ایجاد پیوند بین ایرانی گرایی و آزادی خواهی. علی کلایی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معتقده که بی‌توجهی به برخی زندانیان سیاسی گمنام در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واقعیتی تلخ و غیرقابل انکاره.
ما در شبکه‌های اجتماعی، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی که حتی بر اساس اون چیزی که از داخل شنیده میشه در میان فعالین و خب در خارج از کشور هم ما داریم می‌بینیم، ما با نوعی قبیله‌گرایی در میان فعالین از در واقع متعالی راست و متعالی چپ فعالینی که حالا به هر دلیلی با هسته سخت حاکمیت در جمهوری اسلامی مسئله دارن، در واقع ما شاهد این هستیم و نکته اساسی هم اینه که در برخوردها و در نوع نگاه به حقوق بشر عده‌ای برابرترند به قول مثلا بحث معروف و عده‌ای در واقع ندید گرفته میشن. بالاخص وقتی که در ارتباط با یک زندانی سیاسی به طور مشخص آقای نصیری خب یه سری بحث‌ها هم مطرح میشه، یعنی برچسب امنیتی هم توسط حاکمیت به او در واقع زده میشه.
شب یلدای دیگه هم از راه رسید، این رسم و آیین صدها ساله ایرانی. اما امسال شب یلدا یا همون شب چله به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام یلدا به خصوص آجیل به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. نرگس با انتشار عکسی از حسن روحانی توییت کرد با یارانه هاتون دو سیر پسته میدن علا برکت الله. یک حساب کاربری به نام فه هم در توییتر نوشت زمانی که عموم مردم قادر به تأمین هزینه شب یلدا نیستن، صدا و سیما برای چه باید جشن شب یلدا اون هم با دکورهای آنچنانی برپا کنه؟ بهتر برنامه‌ای پخش بشه که در اون رنگ فریب نباشه. مجید امیر رحیمی هم توییت کرد روح سنت‌هایی مثل یلدا و نوروز چیزی جز با هم بودن و در کنار هم بودن نیست. مجنون لیلی هم نوشت حالا شب یلدا مجری‌های تلویزیون هندوانه قاچ می‌کنند و شیرینی و انار می‌چینن روی میز، انگار نه انگار که کارگرهای زیادی شرمنده خانواده‌هاشون شدن. این دولت دولت مرفهان بی‌درد و سلبریتی‌های بی‌سواد. موسا باروتی اما توییت کرد طولانی ترین شب ما سال هاست که شروع شده. این هفته اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به سمت معاونت وزیر صنعت و به دنبال اون خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی بود. اونطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، آقای مهدی‌زاده فاقد تجربه مدیریتی چندانی بوده و حدود یک ساله که با فرزند حسن روحانی ازدواج کرده. رضا حقیقت نژاد در واکنش به استعفای داماد آقای روحانی و اینکه او گفته به سنگر قبلی برمیگرده توییت کرد تو راه شهید نشید الاور. محمد مظفری اما در حساب کاربری توییتر خودش نوشت جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی چه؟ جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی سمت از پدر به پسر یا از پدر به سایر اقوام منتقل میشه و باقی مردم که در این حلقه نیستن هیچ حقی از جوانگرایی ندارن. یک حساب کاربری با نام چه گوارا هم در توییتر با طعنه نوشت این چه کاری آخه؟ میذاشتید داماد روحانی سر کار بمونه برای اینکه خودش هم نشون بده چند تا حرکت میزد. حالا وقتی داماد وزیر اومد جاش هیچ کاری هم نکرد، میفهمین چه خبره. مهدی خلیلی هم توییت کرد مگر سنت رایج مملکت رو فراموش کردید؟ عده‌ای خام که به داماد روحانی خورده گرفتن برای پستش باید این موضوع رو در نظر داشته باشن. تا بوده همین بوده، همه خیشان و اقوام پست گرفتن و سر سفره نشستن، پس چرا دامادها نگیرن؟ مگه اونها دل ندارن؟ در پیوند با این موضوع یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی از نقش شبکه‌های اجتماعی برای افشای برخی موضوعات از جمله پدیده خویشاوند سالاری و فشار افکار عمومی به دولت مردان توضیح میده.
به تعبیری میشه جمهوری اسلامی رو قبرستان مقاومت‌های شکست خورده جمهوری اسلامی در برابر تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات دونست. از شما از ویدئو و ماهواره بگیرید بیایید تا همین تلگرام. شبکه‌های اجتماعی در همه اینها رتبه‌های پررنگی داره، به ویژه در افشای خویشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. من دو نمونه رو شما مثال می‌زنم که ظرف همین یک سال اخیر منتشر شده. یکی خاندان عراقچی، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه، علی عراقچی معاون امور بین‌الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود، همشون بسیار خوش‌سلیقه هستن، عمدتاً در جاهایی میرن که با دلار و یورو و صفحه خارجی بخوان مرتبط بشن. نمونه دیگه مرتضی حاجی، رفیق بسیار نزدیک شخص سید محمد خاتمی و وزیر آموزش پرورش در دولت او، مدیر عامل مؤسسه همشهری که پسر خودش رو میاره اونجا استخدام میکنه و یک اتومبیل 120 میلیون تومانی در اختیار او قرار میده. بنابراین در همه این ها ما میبینیم که فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستن.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌ها و جراید ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدید این هفته ما به این موضوع انتصاب‌های خانوادگی در جمهوری اسلامی و مهمترینش این ماجرای داماد آقای روحانی و واکنش کاربرها پرداختیم. روزنامه‌های ایران هم چیزی راجع به این موضوع نوشتن؟
بله بنیامین، من از روزنامه خراسان شروع می‌کنم که در شماره روز دوشنبه 26 آذر ماه خودش به این مطلب پرداخته با تیتر پس لرزه‌های انتصاب پرحاشیه داماد روحانی. از جمله این پس لرزه‌ها به گفته این روزنامه استعفای معاون امور معادن وزیر صنعت بوده و همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر آماده بودن فضای مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر صنعت. و در ادامه این مطلب نوشته که زمانی که رضا رحمانی وزیر صنعت حکم کامبیز مهدیزاده داماد آقای روحانی رو امضا میکرد، شاید فکر نمیکرد که این به یک موج خبری بزرگ تبدیل بشه.
آخه اینجوری که من خوندم ظاهرا ایشون هم مدت کمی است که داماد آقای روحانی شدن،
یک سال،
و تجربه مدیریتی هم نداشتن، یعنی یک در واقع نیروی خیلی جوانی هستند در این پست. درست.
روزنامه ها همه اینو نوشتن که اصلا قبلا ایشون سمت های دولتی نداشته. و روزنامه خراسان در ادامه مطلبش نوشته که بیشتر به واکنش ها پرداخته بنیامین، مثلا رفته سراغ مطلبی که وبسایت تابناک منتشر کرده راجع به این موضوع و نوشته که بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اون پیش بینی های بد در حال وقوع مبنی بر این که حالا به جز آقازاده ها ما احتمالاً شاهد خواهیم بود که دامادها و حتی سایر بستگان آقایون مسئول سمت هایی رو در دولت بگیرن.
البته این خیلی در واقع با آقای روحانی هم ختم نمیشه. این چند روزه اسم های متفاوتی شنیده شده که خیلی ها در واقع اقوامشون و خیشانشون رو پست‌های مدیریتی دادن و
همینطوره. و به خاطر همین من روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه زاینده رود هست که تیترش توجه من رو جلب کرد. تیتر زده دامادهای سیاسی. این روزنامه رفته به سراغ تاریخچه این موضوع و گفته که اصلا این چیزی نیست که تازگی داشته باشه، به جز آقازاده ها یعنی فرزندان مقام های مسئول جمهوری اسلامی یه نمونه های آورده از دامادهای این افراد، مثلا داماد محمود احمدی نژاد که در زمان ریاست جمهوری او گویا مدیر بیمارستان شهر ری بوده که به نوشته این روزنامه فقط 2 سال سابقه طبابت داشته و شده رئیس اون بیمارستان و بعد هم رئیس سازمان استاندارد شده. یا مثلا داماد احمد خاتمی رو مثال زده که به نوشته این روزنامه مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است. در ادامه باز نام برده از داماد عبدالرضا رحمانی فضلی که رئیس یکی سرپرست یکی از دانشگاه ذات ها هست و داماد محسن رضایی و علی یونسی.
بله، از این فامیل سالاری که بگذریم، شب یلدا هم در واقع دیگه یواش یواش فکر میکنم موقعی که برنامه پخش بشه شب یلدا هم هست و خرید یلدا هم شروع شده. این امسال با این گرانی ها روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
روزنامه های زیادی به سراغ این مطلب رفتن در استانه شب یلدا و مطالبی نوشتن که عمده این مطالب هم اشاره داره به گرانی مواد غذایی، به خصوص خوراکی هایی که مربوط میشه به شب یلدا و مناسبتی هست.
ظاهرا آجیل خیلی قیمتش گرون شده، به خصوص پسته. من دیدم حدود 200,000 تومان.
بله،
$200,000
هستش. حالا در مناطق مختلف بالا پایین هست قیمتش مقداری، ولی روزنامه صدای اصلاحات به سراغ این مطلب رفته، از افزایش 80% قیمت آجیل نسبت به پارسال خبر داده و گفته که مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی به خصوص در مورد همین پسته که تو گفتی و گردو مواجه شدن. و روزنامه بعدی که به سراغ این موضوع رفته روزنامه کیهان هست که تیتر زده دولت حرف خودش را می‌زند، قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند. در ابتدای این مطلب نوشته حدود 6 سال از دولت تدبیر و امید می‌گذره، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان به گفته این روزنامه حکایت فاصله زمین تا آسمونه.
بله، خب جدای از اینها ما یه هشتگ دیگه هم داشتیم راجع به مرگ یک زندانی در واقع بر اثر اعتصاب قضا که هفته پیش من بهش اشاره کوتاهی کردم، اما این هفته خیلی داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. موضوع چه هست؟ روزنامه های ایران رو بهش پرداختن؟
بله، وحید صیادی نصیری که به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت، در زندان قم اعتصاب قضا کرده بود و بعضی از روزنامه‌ها، خیلی واقعا تعداد کمی از روزنامه‌ها رفتن به سراغ این مطلب، در صورتی که روزهای متوالی واکنش کاربرای شبکه‌های اجتماعی به این موضوع ادامه داشت. مثلا روزنامه شرق که به سراغ این موضوع رفته، حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده که گفته بود مرگ این زندانی عقیدتی به دلیل بیماری کبدی بوده. و روزنامه بعدی روزنامه خراسان هست که با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته و همون حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده، اما در ادامه مطلبش به مصاحبه خواهر وحید صیادی نصیری با رادیو فردا اشاره کرده، ولی فقط اون بخش از مصاحبه رو گفته که خواهر این زندانی عقیدتی درباره اتهام‌ها و حکم برادرش صحبت می‌کنه، در حالی که بخش دیگری از مصاحبه‌ای که خواهر او با رادیو فردا انجام داد درباره علت مرگ او بود و شرایط برادرش رو در زندان توضیح می‌داد و گفت که پزشکا بهشون گفتن که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب قضا در حقیقت در بیمارستان جان خودش رو از دست داده، ولی خب روزنامه‌ها به این موضوع اشاره‌ای نکردن.
خیلی ممنونم. این هفته سایت رادیو فردا در پیوند با ماجرای انتصاب‌های خانوادگی بین مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص انتصاب داماد حسن روحانی و استعفای پرحاشیه او، مطلبی رو از جلال سعیدی منتشر کرد. در گوشه‌هایی از این مطلب که البته به زبانی طنز نوشته شده می‌خونیم: خواب دیدم در یک مجلس خواستگاری هستم. به پدر عروس گفتم اومدم داماد شما بشم، بلکه یک شغل درست و حسابی برام دست و پا کنید. از عصبانیت کبود شد، گفتم آخه الان رسمه این روز همه مقام ها واسه داماداشون کار پیدا میکنن، شما چطور؟ تا گفتم به اذن خدا تبدیل به حسن روحانی شد و گفت یه معاونت وزیر دارم، تا دیروز مال داماد خودم بود، الان استعفا داده مال تو. جلال سعیدی درباره این مطلب خودش برامون بیشتر توضیح میده.
از اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی پسرها و برادرهای زیادی بودن که با واسطه انتصابشون به مقامات ارشد نظام تونسته بودن مناصب و پست‌های بالایی بگیرن. از احمد خمینی این ماجرا شروع میشه و تا همین حالا هم ادامه داره. ولی پدیده دامادهایی که با واسطه پدرزنشون مقامات نظام رو تصاحب میکردن، مقامات ارشد رو تصاحب میکردن، نسبتاً پدیده جدیدیه و من ترجیح دادم با عنوان کسی که در قالب خواب با این ماجرا شوخی میکنم، خودم رو در اون وضعیت انتزائی و هجوالود قرار بدم و این پدیده رو تجربه کنم.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به خصوص تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم از محمد رضا آذربخش، جوانی که روز سه‌شنبه با پوشیدن کفن و با نوشتن شعار جاوید شاه روی بنای میدان ساحل کیش به زندانی کردن کارگران فولاد اهواز اعتراض کرد.
رنگش کردن، نگاه کن جای رنگ مشخصه، ساری اومدن رنگش کردن، جایی که نمیشن جاوید برف، جاوید شاد، جاوید شاد، همه رنگ کردن.
اما ویدیو برخورد ناپسند نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند حسابی این روزها در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. در این ویدیو محمد باسط دورازهی، نماینده سراوان، درخواستی رو خلاف روال اداری از کارمند یکی از شعب گمرک میکنه و بعد از اون که با پاسخ منفی روبرو میشه به این کارمند فحاشی میکنه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های داخل ایران هم بازتاب فراوانی داشت.
میکنه. ما یکی باید اجازه بده دیگه.
تو در باز کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که.
پول از من دفعه.
نه آقا جان من درست
طرف میگیرم. پول از من دفعه
میگیریم.
درست صحبت کن.
مرده که عوض دیگه. ایشون نماینده مجلس هم. ایشون صحبت میکنه.
ماشاءالله.
ایشون نماینده مجلس. حالا نمیدونم کی بهش رأی میده.
اون سر اون مملکتی که تو نماینده مجلس شاد بسترش بشه بده. برو بیرون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز جان. آقا بیا برادر من
ببینم من
نکنم بیش دو سال هست برادر من.
اما گروهی از بازنشستگان معترض هم که به میزان مستمری و دریافتی پایین خودشون اعتراض داشتند، سه‌شنبه این هفته روبروی مجلس تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر زدند. همچنین این هفته جمعی از کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خودشون دست به تجمع اعتراضی زدن. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه و برنامه‌های مشابه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً اعلام کنید که این تصاویر رو برای رادیو فردا گرفتید و تصاویرتون هم به شکل افقی ضبط شده باشه. اما سه‌شنبه این هفته خبر رسید که دوباره و برای چندمین بار و این بار تعدادی دانش آموز در زاهدان به دلیل بی‌مبالاتی و استفاده از بخاری غیر استاندارد دچار سوختگی شدند و سه دختر بچه جون خودشون رو به دلیل آتش سوزی از دست دادند. یاسر بختیاری با نام هنری یاس مدتی قبل موزیک ویدئویی رو با عنوان از چی بگم برای کودکان شینابادی که اونها هم در حادثه مشابه دچار سوختگی شدند منتشر کرد. قبل از خداحافظی قسمت‌هایی از این موزیک ویدیو رو با هم می‌بینیم. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
باشم کنار هم دیگه واجه بچین راجه به چی باشه بشین چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بی توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو دکه دکم از این زمونه و از دلی که تکه تکه است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز این ندارم یه فکر بهتر از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست از چی بگم برات انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره ولی این عشقها رو کی میخواد دردم بگیره از چی بگم از این دنده های خسته از این همه درد تموم دنده هم شکسته خنده هم که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست تنها پاتوق عشق و حالش به هشت زهرا یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو بار داد کالای ساخت چین تو به من اینو بگو من از چی بگم خود ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد از چی بگم چه قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی اگه قصه تلخه گناه واقعیت داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با سرچرا و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت چراغ افتاد توی کلاس و برد
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جیمز ماتیز از وزارت دفاع آمریکا کنارگیری می‌کند. دونالد ترامپ از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد.
در آینده اجلاس بعدی سه کشور ما در روسیه خواهد بود.
رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر همکاری دو کشور درباره سوریه تاکید کردند.
بسیار مهمه با توجه به اینکه
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا دو ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر از خدمات ژنرال ماتیس قدردانی کرد. از سوی دیگر جیمز ماتیس در نامه نوشت رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاهش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر کنارگیری جیمز ماتیس از وزارت دفاع یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه دفاع کرده است. آقای ترامپ در توییتی نوشت که جنگ با داعش بر عهده سوریه، روسیه، ایران و دیگر کشورهای محلی است و دیگر دلیلی ندارد که آمریکا به خاطر آنها جان سربازانش را به خطر بیاندازد. تصمیم آقای ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با انتقاد شماری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به موضوع خروج نظامیان آمریکایی از سوریه گفت حملات کشورش علیه نیروهای متحد ایران افزایش پیدا خواهد کرد. آقای نتانیاهو افزود برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران علیه اسرائیل عملیات در سوریه نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه بر میزان تلاش ها افزوده خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به گفتگوهای آستانه درباره سوریه تاکید کرد که همکاری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه خواهد یافت. آقای روحانی که در آنکارا و در نشست خبری مشترکی با همتایی ترکیه‌ای خود سخن می‌گفت تصریح کرد که سوریه برای ایران بسیار مهم است.
در آینده اجلاس بعدی سه کشور ما در روسیه خواهد بود. ما امروز با هم توافق کردیم در این زمینه. سوریه برای ما بسیار مهمه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست گفت که دو کشور برای پایان دادن به جنگ سوریه همکاری نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت. مقام‌های آمریکا بارها تاکید کردند که حضور نظامی ایران در سوریه از جمله دلایل اصلی طولانی شدن جنگ در این کشور بوده است. با افزایش اختلاف بین دونالد ترامپ و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه احتمال تعطیلی دولت افزایش یافت.
The president informed us that he will not sign the bill that came over from the Senate last evening because of his
پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست با رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که دونالد ترامپ تا زمانی که موضوع دیوار مرزی در لایحه روشن نشود حاضر به امضای مصوبه روز چهارشنبه کنگره نیست. آقای ترامپ که خواستار تامین بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک است پس از درگیری لفظی با رهبران دموکرات‌ها در کنگره تهدید کرد که دولت را تعطیل می‌کند. با این حال کنگره در روز چهارشنبه با تایید بودجه بخشی از دولت به دنبال جلوگیری از تعطیلی دولت بود، اما این مصوبه باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا می‌رسید. شماری از فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی روز پنجشنبه در چند شهر ایران تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود برگزار کردند و همچنین خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. در اصفهان معترضان در برابر اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند و شعارهای صنفی و سیاسی سر دادند.
تبعیض نبود.
علاوه بر گزارش ها فرهنگیان سایر شهرها نیز تجمعاتی اعتراضی از جمله در برابر استانداری گیلان و همچنین پارک فناوری یزد برگزار کردند. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و در فردگرام این هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده ی هفته و موضوعات پرحرف و حدیث شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. وحید صیادی نصیری، واکنش گسترده کاربران به مرگ یک زندانی سیاسی. یلدا، هشتگی درباره یلدای ایرانیان. داماد روحانی، هشتگی در واکنش به خیشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. در ادامه این فردگرام، اعتراض یک جوان در کیش به زندانی شدن کارگران معترض اهواز. مرگ یک زندانی سیاسی به نام وحید صیادی نصیری در نتیجه آثار اعتصاب قضا تمام این هفته در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران بود. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی برای بار دوم در مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات قم احضار و بازداشت شد. تا اینکه وحید در اعتراض به وضعیت نگهداری خودش در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین تهران اعتصاب قضا کرد و به گفته خانواده‌اش به دلیل عوارض این اعتصاب قضا اواخر هفته گذشته جان خودش رو از دست داد.
بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود نمیدونم چی بود.
مریم شریعت مداری درباره سکوت خبری در رسانه‌های بین‌المللی در قبال مرگ این زندانی توییت کرد یک زندانی سیاسی به دلیل اعتصاب قضا درگذشت. این خبر اونقدر هولناکه که دنیا رو تکون بده، اما متاسفانه رسانه‌هایی که فارسی زبان نیستند حتی از موضوع خبردار هم نشدند. بهروز جاوید تهرانی هم که خودش سالها زندانی سیاسی بود در فیسبوک و توییتر خودش نوشت عکس وحید صیادی نصیری رو دستتون بگیرید و به خانواده هر زندانی سیاسی که نمیخواد خبر زندانیش منتشر بشه نشون بدید. رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان سیاسی به حفاظت از جون اونها کمک میکنه. کاوه شیرزاد اما توییت کرد جان وحید صیادی نصیری در گمنامی گرفته شد. یاد بگیریم افرادی که بدون سند و مدرک فعالان سیاسی ناشناس زندانی رو متهم میکنن طرد کنیم. در عوض بیاموزیم هر کسی که بازداشت شد و اسمش سر زبونها افتاد قهرمان نیست. آوا دیبا هم توییت کرد وحید صیادی نصیری اصلاح طلب یا اصولگرا نبود که هم فکرانش خبر اعتصابش رو داغ کنن و ازش دفاع کنن. عربستانی هم نبود که رسانه‌های داخلی و خارجی دو ماه تموم اسمش رو فریاد بزنن. وحید فقط یک شهروند عادی بود و در بیخبری جان داد. علیرضا کیانی هم توییت کرد شهید وحید صیادی نصیری در نامه دو سال پیش خودش به همسرش خودش رو وطن پرست و عاشق آزادی خوانده بود. مسئله دقیقا همینه، ایجاد پیوند بین ایرانی گرایی و آزادی خواهی. علی کلایی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معتقده که بی‌توجهی به برخی زندانیان سیاسی گمنام در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واقعیتی تلخ و غیر قابل انکاره.
ما در شبکه‌های اجتماعی، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی، چه حتی بر اساس اون چیزی که از داخل شنیده میشه در میان فعالین و خب در خارج از کشور ما داریم می‌بینیم، ما با نوعی قبیله‌گرایی در میان فعالین از در واقع متعالی راست و متعالی چپ فعالینی که حالا به هر دلیلی با هسته سخت حاکمیت در جمهوری اسلامی مسئله دارن، در واقع ما شاهد این هستیم و نکته اساسی هم اینه که در برخوردها و در نوع نگاه به حقوق بشر عده‌ای برابرترند به قول مثلا بحث معروف و عده‌ای در واقع ندید گرفته میشن. بالاخص وقتی که در ارتباط با یک زندانی سیاسی به طور مشخص آقای نصیری خب یه سری بحثا هم مطرح میشه، یعنی برچسب امنیتی هم توسط حاکمیت به او در واقع زده میشه.
شب یلدای دیگه هم از راه رسید، این رسم و آیین صدها ساله ایرانی. اما امسال شب یلدا یا همون شب چله به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام یلدا به خصوص آجیل به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. نرگس با انتشار عکسی از حسن روحانی توییت کرد با یارانه ها توند و سیر پسته میدن، علا برکت الله. یک حساب کاربری به نام فه هم در توییتر نوشت زمانی که عموم مردم قادر به تامین هزینه شب یلدا نیستن، صدا و سیما برای چه باید جشن شب یلدا اون هم با دکورهای آنچنانی برپا کنه؟ بهتر برنامه‌ای پخش بشه که در اون رنگ فریب نباشه. مجید امیر رحیمی هم توییت کرد روح سنت‌هایی مثل یلدا و نوروز چیزی جز با هم بودن و در کنار هم بودن نیست. مجنون لیلی هم نوشت حالا شب یلدا مجری‌های تلویزیون هندوانه قاچ می‌کنند و شیرینی و انار می‌چینن روی میز، انگار نه انگار که کارگرهای زیادی شرمنده خانواده‌هاشون شدن. این دولت دولت مرفهان بی‌درده و سلبریتی‌های بی‌سواد. موسا باروتی اما توییت کرد طولانی ترین شب ما سال هاست که شروع شده. این هفته اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به سمت معاونت وزیر صنعت و به دنبال اون خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی بود. اونطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، آقای مهدی‌زاده فاقد تجربه مدیریتی چندانی بوده و حدود یک ساله که با فرزند حسن روحانی ازدواج کرده. رضا حقیقت نژاد در واکنش به استعفای داماد آقای روحانی و اینکه او گفته به سنگر قبلی برمیگرده توییت کرد تو راه شهید نشید الاور. محمد مظفری اما در حساب کاربری توییتر خودش نوشت جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی چه؟ جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی سمت از پدر به پسر یا از پدر به سایر اقوام منتقل میشه و باقی مردم که در این حلقه نیستن هیچ حقی از جوانگرایی ندارن. یک حساب کاربری با نام چه گوارا هم در توییتر با طعنه نوشت این چه کاری آخه؟ میذاشتید داماد روحانی سر کار بمونه؟ برای اینکه خودش هم نشون بده چند تا حرکت میزد. حالا وقتی داماد وزیر اومد جاش هیچ کاری هم نکرد، میفهمین چه خبره. مهدی خلیلی هم توییت کرد مگر سنت رایج مملکت رو فراموش کردید؟ عده‌ای خام که به داماد روحانی خورده گرفتن برای پستش باید این موضوع رو در نظر داشته باشن. تا بوده همین بوده، همه خیشان و اقوام پست گرفتن و سر سفره نشستن، پس چرا دامادها نگیرن؟ مگه اونها دل ندارن؟ در پیوند با این موضوع یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی از نقش شبکه‌های اجتماعی برای افشای برخی موضوعات از جمله پدیده خویشاوندسالاری و فشار افکار عمومی به دولت مردان توضیح میده.
به تعبیری میشه جمهوری اسلامی رو قبرستان مقاومت‌های شکست خورده جمهوری اسلامی در برابر تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات دونست. از شما از ویدئو و ماهواره بگیرید بیایید تا همین تلگرام. شبکه‌های اجتماعی در همه اینها رتبه‌های پررنگی داره، به ویژه در افشای خویشاوندسالاری در جمهوری اسلامی. من دو نمونه رو شما مثال می‌زنم که ظرف همین یک سال اخیر منتشر شده. یکی خاندان عراقچی، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه، علی عراقچی معاون امور بین‌الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، و احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود، همشون بسیار خوش‌طلبه هستن، عمدتاً در جاهایی میرن که با دلار و یورو و صفحات خارجی بخوان مرتبط بشن. نمونه دیگه مرتضی حاجی، رفیق بسیار نزدیک شخص سید محمد خاتمی و وزیر آموزش پرورش در دولت او، مدیر عامل مؤسسه همشهری که پسر خودش رو میاره اونجا استخدام میکنه و یک اتومبیل 120 میلیون تومانی در اختیار او قرار میده. بنابراین در همه اینها ما میبینیم که فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستند.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌ها و جراید ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدید این هفته ما به این موضوع انتصاب‌های خانوادگی در جمهوری اسلامی و مهمترینش این ماجرای داماد آقای روحانی و واکنش کاربرها پرداختیم. روزنامه‌های ایران هم چیزی راجع به این موضوع نوشتن؟
بله بنیامین، من از روزنامه خراسان شروع می‌کنم که در شماره روز دوشنبه 26 آذر ماه خودش به این مطلب پرداخته با تیتر پس لرزه‌های انتصاب پرحاشیه داماد روحانی. از جمله این پس لرزه‌ها به گفته این روزنامه استعفای معاون امور معادن وزیر صنعت بوده و همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر آماده بودن فضای مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر صنعت. و در ادامه این مطلب نوشته که زمانی که رضا رحمانی وزیر صنعت حکم کامبیز مهدیزاده داماد آقای روحانی رو امضا می‌کرد، شاید فکر نمی‌کرد که این به یک موج خبری بزرگ تبدیل بشه.
آخه اینجوری که من خوندم ظاهراً ایشون هم مدت کمی است که داماد آقای روحانی شدن،
یک سال،
و تجربه مدیریتی هم نداشتن، یعنی یک در واقع نیروی خیلی جوانی هستند برای این پست. درست.
روزنامه ها همه اینو نوشتن که اصلا قبلا ایشون سمت های دولتی نداشته. و روزنامه خراسان در ادامه مطلبش نوشته که بیشتر به واکنش ها پرداخته بنیامین، مثلا رفته سراغ مطلبی که وبسایت تابناک منتشر کرده راجع به این موضوع و نوشته که بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اون پیش بینی های بد در حال وقوع مبنی بر این که حالا به جز آقازاده ها ما احتمالاً شاهد خواهیم بود که دامادها و حتی سایر بستگان آقایون مسئول سمت هایی رو در دولت بگیرن.
البته این خیلی در واقع با آقای روحانی هم ختم نمیشه. این چند روزه اسم های متفاوتی شنیده شده که خیلی ها در واقع اقوامشون و خیشانشون رو پست های مدیریتی دادن و
همینطوره. و به خاطر همین من روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه زاینده رود هست که تیترش توجه من رو جلب کرد. تیتر زده دامادهای سیاسی. این روزنامه رفته به سراغ تاریخچه این موضوع و گفته که اصلا این چیزی نیست که تازگی داشته باشه، به جز آقازاده ها یعنی فرزندان مقام های مسئول جمهوری اسلامی یه نمونه های آورده از دامادهای این افراد، مثلا داماد محمود احمدی نژاد که در زمان ریاست جمهوری او گویا مدیر بیمارستان شهر ری بوده که به نوشته این روزنامه فقط 2 سال سابقه تبابت داشته و شده رئیس اون بیمارستان و بعد هم رئیس سازمان استاندارد شده. یا مثلا داماد احمد خاتمی رو مثال زده که به نوشته این روزنامه مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است. در ادامه باز نام برده از داماد عبدالرضا رحمانی فضلی که رئیس سرپرست یکی از دانشگاه آزادها هست و داماد محسن رضایی و علی یونسی.
بله، از این فامیل سالاری که بگذریم، شب یلدا هم در واقع دیگه یواش یواش فکر میکنم موقعی که برنامه پخش بشه شب یلدا هم هست و خرید یلدا هم شروع شده. این امسال با این گرانی ها روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
روزنامه های زیادی به سراغ این مطلب رفتن در آستانه شب یلدا و مطالبی نوشتن که عمده این مطالب هم اشاره داره به گرانی مواد غذایی، به خصوص خوراکی هایی که مربوط میشه به شب یلدا و مناسبتی هست.
ظاهرا آجیل خیلی قیمتش گرون شده، به خصوص پسته. من دیدم حدود 200,000 تومان.
بله،
۲۰۰,000 تومان
هستش. حالا در منطقه مختلف بالا پایین هست قیمتش مقداری، ولی روزنامه صدای اصلاحات به سراغ این مطلب رفته، از افزایش 80% قیمت آجیل نسبت به پارسال خبر داده و گفته که مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی به خصوص در مورد همین پسته که تو گفتی و گردو مواجه شدن. و روزنامه بعدی که به سراغ این موضوع رفته روزنامه کیهان هست که تیتر زده دولت حرف خودش را می‌زند، قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند. در ابتدای این مطلب نوشته حدود 6 سال از دولت تدبیر و امید می‌گذره، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان به گفته این روزنامه حکایت فاصله زمین تا آسمونه.
بله، خب جدای از اینها ما یه هشتگ دیگه هم داشتیم راجع به مرگ یک زندانی در واقع بر اثر اعتصاب غذا که هفته پیش من بهش اشاره کوتاهی کردم، اما این هفته خیلی داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. موضوع چه هست؟ روزنامه‌های ایران رو بهش پرداختن؟
بله، وحید صیادی نصیری که به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت، در زندان قم اعتصاب قضا کرده بود و بعضی از روزنامه‌ها، خیلی واقعا تعداد کمی از روزنامه‌ها رفتن به سراغ این مطلب، در صورتی که روزهای متوالی واکنش کاربرای شبکه‌های اجتماعی به این موضوع ادامه داشت. مثلا روزنامه شرق که به سراغ این موضوع رفته، هر حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده که گفته بود مرگ این زندانی عقیدتی به دلیل بیماری کبدی بوده. و روزنامه بعدی روزنامه خراسان هست که با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته و همون حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده، اما در ادامه مطلبش به مصاحبه خواهر وحید صیادی نصیری با رادیو فردا اشاره کرده، ولی فقط اون بخش از مصاحبه رو گفته که خواهر این زندانی عقیدتی درباره اتهام‌ها و حکم برادرش صحبت می‌کنه، در حالی که بخش دیگری از مصاحبه‌ای که خواهر او با رادیو فردا انجام داد درباره علت مرگ او بود و شرایط برادرش رو در زندان توضیح می‌داد و گفت که پزشکا بهشون گفتن که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب قضا در حقیقت در بیمارستان جان خودش رو از دست داده، ولی خب روزنامه‌ها به این موضوع اشاره‌ای نکردن.
خیلی ممنونم. این هفته سایت رادیو فردا در پیوند با ماجرای انتصاب‌های خانوادگی بین مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص انتصاب داماد حسن روحانی و استعفای پرحاشیه او، مطلبی رو از جلال سعیدی منتشر کرد. در گوشه‌هایی از این مطلب که البته به زبانی طنز نوشته شده می‌خونیم: خواب دیدم در یک مجلس خواستگاری هستم. به پدر عروس گفتم اومدم داماد شما بشم، بلکه یک شغل درست و حسابی برام دست و پا کنید. از عصبانیت کبود شد. گفتم آخه الان رسمه، این روزها همه مقام ها واسه داماداشون کار پیدا میکنن، شما چطور؟ تا گفتم به اذن خدا تبدیل به حسن روحانی شد و گفت یه معاونت وزیر دارم، تا دیروز مال داماد خودم بود، الان استعفا داده مال تو. جلال سعیدی درباره این مطلب خودش برامون بیشتر توضیح میده.
از اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی پسرها و برادرهای زیادی بودند که به واسطه انتصابشون به مقامات ارشد نظام تونسته بودند مناصب و پست‌های بالایی بگیرن. از احمد خمینی این ماجرا شروع میشه و تا همین حالا هم ادامه داره. ولی پدیده دامادهایی که به واسطه پدرزنشون مقامات نظام رو تصاحب می‌کردن، مقامات ارشد رو تصاحب می‌کردن، نسبتاً پدیده جدیدیه و من ترجیح دادم با عنوان کسی که در قالب خواب با این ماجرا شوخی میکنم، خودم رو در اون وضعیت انتزاعی و هجوالود قرار بدم و این پدیده رو تجربه کنم.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، به خصوص تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. اینجا و ابتدا ویدیوی میبینیم از محمد رضا آذربخش، جوانی که روز سه‌شنبه با پوشیدن کفن و با نوشتن شعار جاویدشاه روی بنای میدان ساحل کیش به زندانی کردن کارگران فولاد اهواز اعتراض کرد.
رنگش کردن، نگاه کن جای رنگ مشخصه. سریع اومدن رنگش کردن جایی که نمیشن جاوید برف، جاوید شا، جاوید شا، همه رنگ کردن.
اما ویدیو برخورد ناپسند نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند حسابی این روزها در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. در این ویدیو محمد باسط دورازهی نماینده سراوان درخواستی رو خلاف روال اداری از کارمند یکی از شعب گمرک میکنه و بعد از اون که با پاسخ منفی روبرو میشه به این کارمند فحاشی میکنه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های داخل ایران هم بازتاب فراوانی داشت.
میکنه. ما یکی باید اجازه بده دیگه.
تو در باز کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که. نه آقا جای من درست
حلق نمیگیریم.
حلق نمیگیریم.
درست صحبت کن.
مرد که عوضی. ایشون نماینده مجلس هم. ایشون صحبت میکنه.
ماشاءالله.
ایشون نماینده مجلس هم.
بزرور.
الان این دارم کی بهش رنگیده؟
اون سر اون مرد که تو نماینده مجلس
شاد بسترش بشه.
نه لی آقا شما دخالت نکنید. عزیز من
اینا رو با من برات
آقا بیا برادر من
من
اما گروهی از بازنشستگان معترض هم که به میزان مستمری و دریافتی پایین خودشون اعتراض داشتن، سه‌شنبه این هفته روبروی مجلس تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر زدند. همچنین این هفته جمعی از کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خودشون دست به تجمع اعتراضی زدند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه و برنامه‌های مشابه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً اعلام کنید که این تصاویر رو برای رادیو فردا گرفتید و تصاویرتون هم به شکل افقی ضبط شده باشه. اما سه‌شنبه این هفته خبر رسید که دوباره و برای چندمین بار و این بار تعدادی دانش آموز در زاهدان به دلیل بی‌مبالاتی و استفاده از بخاری غیر استاندارد دچار سوختگی شدند و سه دختر بچه جون خودشون رو به دلیل آتش سوزی از دست دادن. یاسر بختیاری با نام هنری یاس مدتی قبل موزیک ویدئویی رو با عنوان از چی بگم برای کودکان شینابادی که اونها هم در حادثه مشابه دچار سوختگی شدند منتشر کرد. قبل از خداحافظی قسمت‌هایی از این موزیک ویدیو رو با هم می‌بینیم. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
کنار هم دیگه واجه بچین راجه به چی باشه بشین چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بی توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو دکه بگم از این زمونه و از دلی که تکه تکه است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهتر از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست از چی بگم برات انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره ولی این عشقها رو کی میخواد گردم بگیره از چی بگم از این دنده های خسته از این همه درد تموم دنده هم شکسته دنده ها شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست تنها پاتوق عشق و حالش به هشت زهرا یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستم تو واردات کالای ساخت چین تو به من اینو بگو من از چی بگم خود ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد از چی بگم من قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی اگه قصه تلخ گناه واقعیت داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با سچ را و افسوس کاشکی یه بخاری جای جای